ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دادستان کل کشور مرگ دو نفر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کرد. سه پس لرزه دیگر سومار و شهرهای مرزی ایران و عراق را لرزاند. و صدها نفر در تظاهرات ضد دولتی در تونس بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. این بخش خبری 30 دقیقه خواهد بود. ابتدا خلاصه از تازه ترین خبرها میشنوید و پس از آن یک میزه گرد. همراه ما بمانید. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور مرگ دو نفر در زندانهای اوین و عراق را تایید کرد، اما هر دو مورد را خودکشی خواند. نهادهای مدافع حقوق بشر از جان باختن دست کم 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در ایران خبر داده و نسبت به فقدان شفافیت درباره آنچه در زندانهای ایران می‌گذرد ابراز نگرانی کردند. با این حال محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز 5 شنبه به خبرنگاران گفت فردی که در زندان اوین خودکشی کرده معتاد بوده و فیلمی هم از این خودکشی موجود است. او همچنین با اشاره به تحقیقات درباره زندانی دیگری که در عراق خودکشی کرده، خبر خودکشی یک زندانی در زندان دسفول را جعلی و غیر واقعی خواند. در تظاهرات خیابانی 2 هفته گذشته در بیش از 100 شهر ایران دست کم 22 نفر کشته و 3700 نفر هم بازداشت شدند. همچنین به گفته مقام های ایران تعدادی از بازداشت شدگان از جمله 10 دانشجو پس از بازجویی های اولیه به قید کفالت آزاد شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید هر کسی و یا هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. علی مطهری که در دانشگاه عراق سخنرانی میکرد خواهان تعیین تکلیف نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری مانند بنیاد مستضعفان و سازمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری با اشاره به موقتی بودن فعالیت این دو نهاد در زمان تشکیل آنها گفت اینها اکنون به شکل کارتل و تراست های اقتصادی درآمدند و بخشی از اقتصاد کشور در دست آنهاست و باید اصلاح شود. او گفت معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است. موضوع عدم کنترل فعالیت‌های اقتصادی و مالی نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند سال‌هاست در ایران مطرح شده، اما تاکنون این نهادها از انتشار درآمدهای خود و پرداخت هر نوع مالیاتی خودداری کردند. 154 هنرمند و فعال مدنی و اجتماعی در بیانیه‌ای از اعتراض تأخیر در ایران حمایت کردند. این بیانیه با اشاره به اینکه معترضان خانه تغییرات اساسی در ایران هستند، انگیزه این اعتراضات را مشکلات معیشتی، بی‌عدالتی اجتماعی، تبعیض قومی، جنسی، مذهبی، اعمال خشونت و تهجرگرایی دانستند. این هنرمندان و فعالین عرصه فرهنگی و اجتماعی داخل و خارج ایران در بیانیه خود خواهان برآورده شدن تمامی مطالبات تظاهرکنندگان و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان و بازداشت شدگان شدند. پرستو فروهر، مهرانگیز کار، محسن مخملباف، کاظم علمداری، علی باباچاهی، شهرنوش پارسیپور، مریم سیحون، رضا علامه‌زاده، سید علی صالحی و شبنم طلویی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. سه پس لرزه سومار و شهرهای مرزی ایران و عراق را لرزاند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مناطق جنوب کرمانشاه و شمال ایلام شاهد زمین لرزه های قوی بودند. زمین لرزه اول به شدت 5.6 درجه در مقیاس ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین روی داد و حدود 15 دقیقه بعد لرزه‌ای به شدت 5.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد. شدت زلزله و پس لرزه آن در تمامی شهرستان‌های غرب استان کرمانشاه و استان ایلام حس شده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا از وقوع 6 زمین لرزه به قدرت بالای 5 درجه ریشتر در مرز ایران و عراق خبر داده است. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه‌های منتشر نشده است. زمین زلزله 21 آبان در استان کرمانشاه 620 کشته و بیش از 12,000 مصدوم بر جای گذاشت. و در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. تظاهرات خیابانی که در اعتراض به فقر، بیکاری، تورم و افزایش مالیات‌ها از روز دوشنبه شروع شد، به چندین شهر بزرگ تونس کشیده شده است. ارتش برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تخریب اموال عمومی نیروی ویژه به شهرهای بزرگ آن کشور اعزام کرده است. ساعت 5:08 شب در ایران گذشته و شما شنونده رادیو فردا هستید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از سفر به مسکو در بروکسل در مقر اتحادیه اروپا با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیدار کرد. 4 مقام اروپایی پس از این دیدار تاکید کردند که باید اجرای برجام ادامه پیدا بکند و بر یک نکته مشترک پافشاری کردند که جایگزین بهتری همچنان برای برجام وجود ندارد. در همین حال مثلا بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفت که باید مسیری موازی ایجاد شود تا درباره نقش ایران در منطقه گفتگو شود. یا مثلا وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای در آستانه این دیدار به موضوعات اعتراضات روزهای اخیر در ایران و همچنین برنامه موشکی ایران اشاره کرد. همه اینها در حالی مطرح شده که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیمی تازه درباره برجام رو اعلام بکنه. آقای ترامپ بنابر قانون آمریکا باید هر 90 روز یک بار درباره اجرای برجام توسط ایران گزارش بده. هر 120 روز یک بار هم باید قانون اجرا نشدن تحریم‌های هسته‌ای از جمله تحریم فروش نفت رو امضا بکنه. گمانه‌زنی‌های زیادی در این زمینه شده. از همین رو برای بررسی دیدار امروز در اروپا و اقدام فردا در واشنگتن و چشمانداز پیش روی برجام تحلیل میکنیم این موضوع رو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در بریتانیا. ابتدا آقای تقی‌زاده سلام میکنم به شما. ابتدا میخواستم بپرسم که ارزیابی شما از ادامه حمایت اروپایی ها از برجام که نمود اون رو امروز در بروکسل در نشستی در مقر اتحادیه اروپا دیدیم، چطور ارزیابی میکنید این حمایت رو؟
وقت به شما خوش. اون چی که در بروکسل امروز اتفاق افتاد شاید قابل پیش بینی بود. اروپا مدت‌های طولانی است که با احساس تغییر سیاست آمریکا در قبال توافق اتمی تاکید داره به حفظ برجام و تشویق آمریکا به باقی ماندن در اون. در یک نگاه شاید بشه تصور کرد که اروپایی‌ها به ظاهر نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی می‌کنن که آمریکا در جایگاه مخالف و اونها در جایگاه موافق باشن و به این ترتیب ایران رو در چارچوب توافق اتمی نگه دارن یا اجازه فرار به سمت بمب رو به ایران ندن. ولی واقعیت این است که اروپایی‌ها در اصرارشون به حفظ برجام تا حد زیادی جدی هستن، چنان که همین امروز وزیر خارجه بریتانیا به خصوص اصرار میکرد راه حل موازی برای برجام در صورت لغو برجام چه چیزیست، راه حلی که و تصور میکنم طرف صحبت و آمریکایی ها بودن. وقتی مردم ایران این مسائل رو میشنون، به خصوص مذاکرات امروزی که آقای ظریف هم در اون شرکت داشت، میپرسن نگاه جامعه اروپا به توافق اتمی آیا یک نگاه امنیتی فقط برای کشورهای اروپایی و آمریکا و همپیمانان اونه یا اینکه نگاهی به خواسته ها و مسائل داخلی ایران هم داره. به نظر من ضمن تاکید به حفظ برجام، نگاه حمایت از حقوق بشر و توجه به مسائل داخلی ایران هم از اقتصادی و اجتماعی بسیار کمرنگ بود.
آقای تقی‌زاده، بیشتر صحبت میکنیم درباره این نگاه. همچنین همراه ما بهروز بیات تحلیلگر ساکن وین در اتریش هستن. آقای بیات سپاسگزارم که همراه ما شدید. میخواستم نظر شما رو هم ابتدا درباره این حمایت اروپایی ها امروز از برجام بپرسم. دیروز مسکو هم صدای مشابهی شنیده شد از اون شهر. نظر شما چیست؟
به نظر من کاری که اروپایی ها کردن قابل انتظار بود، زیرا که اروپایی ها از یک طرف سالها روی موضوع کار کردن که برجامی به وجود بیاید و اروپایی ها بر این عقیدن که برجام به اهدافش رسیده و اون اهداف این هست که راه‌های ایران رو به طرف نظامی کردن برنامه هستیش ببندند. این اتفاقیه که افتاده و اروپایی ها روش تکیه دارند و اینی هم که میبینیم امروز ملاقات کردند و سفت و سخت پشت برجام وایسادن، در واقع پیامیه به دولت آقای ترامپ که از برجام پا پس نکشد، زیرا که به نفع هیچ کس نخواهد بود بیرون آمدن آقای امریکا از برجام. من فکرم نمی کنم که به جنبش درون ایران، به این قیامی که میشه گفت سرتاسری که در ایران صورت گرفته، کمکی بکند که آیا برجام، اگه برجام رو به هم بزنیم، برعکس میتونه کمک بکنه به اون هستی سخت جمهوری اسلامی که بگوید دیدید ما همیشه اینو میگفتیم. با توجه به سوابق آقای ترامپ هم نسبت به رفتارش با ایرانیان مستقل از رژیم جمهوری اسلامی، مثلا ممنوع کردن ورود ایرانیان، طبیعتا اقداماتی که آقای ترامپ بکند برای مردم ایران من فکر می کنم چندان جالب باشه.
آقای بیات کوتاه میخواستم قبل از اینکه این سوال رو از آقای تغییرزاده بپرسم، شما فکر میکنید پیش بینیتون از اقدام آمریکا فردا چه خواهد بود؟ فکر میکنید که آیا آقای ترامپ همچنان این شیوه رو ادامه خواهد داد که اقدامات اجرای تعهدات از سوی ایران رو تایید نکنه، اما بحث تحریم ها رو همچنان بذاره که این رفع تحریم های هسته‌ای ادامه پیدا بکنه، یا شما انتظار اقدام دیگری دارید؟
قرائن بر این دلالت دارن که امریکا به طور مستقیم از برجام پا پس نمی کشه، اما طبیعتاً اقدامات دیگر انجام می دهد مانند تاکنونم، یعنی از زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده، با تحریم های دیگر، با ایجاد یک فضای، یک جوی، یک اتمسفری در عرصه بین المللی برای اینکه شرکت‌های بزرگ به ویژه بانک‌های بزرگ با ایران همکاری نکنند، در این جهت کوشا خواهد بود. یعنی موضوع برجام را به همین ترتیبی که هست، من فکر می‌کنم، البته قیدگویی سخت است، اما از قرائن میشه گفت تحریم ها رو، این وضعیت کنونی رو که الان از حالت تعلیقه، تعلیق به دو معنی، یکی تعلیق تحریم های قبلا در بره هستی نسبت به ایران گرفته، و اصولا تعلیق معلق نگه داشتن وضع موجود که در هر حال به ضرر جمهوری اسلامی
است. فضا رو به نظر شما به سمتی میبره که به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود. آقای تغییرزاده، گمان زنی البته کار آسانی نیست، اما به هر حال شواهدی وجود داره. دیروز مقام های از واشنگتن، از کاخ سفید صحبت کردن بدون اینکه نامشون فاش بشه و انتظار تحریم های تازه‌ای رو میکشند. امروز آقای ترامپ قرار هست که با مشاورانش هم در زمینه تصمیمی که قرار فردا اعلام بکنه صحبت بکنه. شما فکر میکنید که آمریکا چه تصمیمی رو اعلام خواهد کرد فردا؟
مثلا به 8 سال 10 سال پیش که اعمال تحریم ها در ایران خیلی انعکاس خوبی نداشت، از سال 2012 که تحریم های جدی تری در دولت اوباما علیه ایران اعمال شد و صدور نفت و گاز ایران رو با مشکل روبرو کرد و همینطور تجارت خارجی ایران رو، تحریم ها در ایران طرفدار زیادی نداشت، همینطور وسایل تبلیغاتی بسیار پیچیده و پرهزینه در دنیا از قبیل گمانه‌زنی های سفارشی و غیره صورت می گرفت که بگن مردم ایران با تحریم ها مخالف هستند، و اینطور هم شد. ولی الان با یک نگاه به عقب ما میبینیم که در طول دو سال گذشته که درآمدهای ارزی ایران عملا به حال عادی در اومده، ایران سالانه در حدود 40 تا 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت داره، در طول دو سال گذشته حدود 150 میلیارد دلار درآمدهای خارجی مسدود شده ایران آزاد شده، ولی وقتی به انتهای خط، یعنی زندگی و وضعیت معیشتی مردم نگاه میکنیم، انعکاس اون رو در تظاهرات بی‌سوزه مردم در سراسر ایران می‌بینیم. یعنی مردم واقعا اگر به روی کاغذ درآمد ارزی چشمگیری رو به گوششون میرسونن، در عمل زندگی اونها زندگی گذشته است.
البته آقای تغییرزاده، میدونیم که حداقل به گفته، به اعتراف خود مقام های ایران، برخی از فعالیت های مهم بانکیشون همچنان با مشکل مواجه است. فاینانس بسیاری از قراردادهایی که وعده اون در طول این دو سال داده شده با مشکل مواجه است. این مشکلات رو هم وجود داره البته پس از دستیابی به توافق اتمی.
این رو قبول میکنم، برجام به همه انتظاراتی که جمهوری اسلامی داشت نرسیده. من جمله نکته‌ای که شما اشاره کردید، اونها گفتن که ما هواپیمای قسطی می‌خریم، ولی بانک‌های آمریکایی اروپایی از ضمانت پرداخت این پول‌ها خودداری کردن و برجام به همه هدف‌هاش نرسید، ولی هیچ کس منکر نیست که ده‌ها میلیارد دلار